بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بس در مقدمه اول تموم شد الحمدلله، از این 13 مقدمه که مرحوم آخوند در کفایه مطرح فرمودن قبل از ورود به اولین بحث از مباحث اصولی، که معمولا مباحث اصولی را با اوامر شروع میکنن، با اوامر و نواهی، مقصد اول در اوامر، قبلش اشون 13 تا مقدمه مطرح میکنن. مقدمه اول کلیات و تعاریف و مباحث مربوط به علم و موضوع علم و موضوع علم اصول و اینها بود. از مقدمه دوم به بعد تا آخر در این 13 مقدمه همش مربوط میشه به الفاظ. علتش هم این است که مباحث مربوط به الفاظ خب مربوط میشه به مهمترین بخش از ادله اربعه، یعنی از ادله چهارگانه ما، اونی که بیشترین حجم را میگیره در احکام شرعی ادله لفظیه. یعنی دست شما نکنه، بیشترین احکام ما ناشی از ادله لفظی است، یعنی ناشی از کتاب و سنت. در واقع کتاب و سنته که اینها با روایات و آیات قرآن کریم به ما رسیده. بخشی که ما احکام را به دست بیاوریم از ادله عقلی یا ملازمات عقلیه یا اجماع، اینها عرضم به حضور شما حجم کمتری است نسبت به کتاب و سنت. به خاطر همین مباحث مربوط به الفاظ مباحث مهمتری است. این مقدمات 13 گانه غیر از مقدمه اول که کلیات، 12 بقیهش مربوط به الفاظ میشه. مقدمه دوم که امروز شروع میکنیم مربوط به وضعه، چون وقتی شما صحبت از الفاظ میکنید، در واقع الفاظ که یک امور تکوینی و عرضم به حضور شما خدادادی و اینها نیستن، قدرت بر تکلم رو نمیگیم، ولی الفاظی که وجود داره وضعه. الفاظ در واقع نشانه ها و علائمی هستن که دلالت میکنن بر معانی. نه، الفاظ به طور کلی که قرآن و سنت هم مصداقی از لفظ هستن دیگه، نام مصادیقی از الفاظ هستن. بحث وزن نه، بحث کلیه، نه وضع مربوط به الفاظ قرآن و سنت، چون الفاظ قرآن و سنت که وضع در مورد وضع خاصش، حالا بعدن حقیقت شرعی و اینا صحبت میشه، ولی نه وضع به طور کلی، وضع الفاظ. یه بحثی که در الفاظ مطرح میشه که مالا البته از امروز بخوایم شروع کنیم، چند جهت و چند امر در مسئله وضع مطرح میشه. امر اول و جهت اول این است که عرضم به حضور شما کیفیت دلالت الفاظ بر معانی چطوره و چگونه است، یعنی رابطه الفاظ و معانی چه رابطه است. خب این بحثی است که مطرح میکنن آقایون در اول بحث وضع. سوال این است که این رابطه، رابطه ذاتیه یا رابطه جعلی و قراردادیه. بیشتر، یعنی شاید همه تقریبا در این مسئله از اصولیین شناخته شده قائلم که قائل به وضع هستن، یعنی الفاظ وضع شدن برای معانی، ولی اسم برده شده از افرادی که اینا نظرشون به دلالت ذاتی، دلالت ذاتی بوده، یعنی اینکه گویا الفاظ با معانی یک رابطه ذاتی دارن که خارج از قرارداد و وضع و جعله. این هم یک نظر. پس یک نظر این است که رابطه الفاظ و معانی رابطه ذاتی است. یک نظر هم این است که رابطه جعلی و قراردادی است که ما بهش میگیم وضعه. رابطه ذاتی یعنی یک علیتی وجود داره، علت و معلول هستن، بین لفظ و معنای علیتی وجود داره. حالا این علیت میتونه علیت تامه باشه یا علیت ناقصه باشه به نوع اقتضا. علیت تامه باشه یعنی که در واقع در این مسئله دلالت، چون لفظ مهمترین موضوعی که در مورد لفظ مطرحه دلالت دیگه، ما کاری به مباحث آوانگاری و اینجور چیزا نداریم. ما میخوایم ببینیم لفظ چه معنایی داره. الفاظ از جهات مختلف قابل بحث هستن. برای اون بحثی که مد نظر در اینجور رشته ها مثل اصول، بحث دلالته. توجه فرمودید؟ اگه ما بگیم علیت، معنیش این است که وقتی یه لفظی گفته میشه، بیان میشه، این علت تامه میشه برای انتقال اون معنا به ذهن مخاطب، معنای اون لفظ به ذهن مخاطب. یعنی هر لفظی گفته بشه، بیان بشه، این میشه علت تامه برای دلالت. دلالت یعنی چی؟ یعنی انتقال شما، ذهن شما به یک معنا. بله. خب حالا اونا تبادر اینا مسائل دیگه است. ما فعلا میخوام ببینیم این دلالت به چه نحوی است. باید اون معنا بیاد. این که خب خلاف مسلم وجدانه. یعنی این همه الفاظ در دنیا که ما میشنویم و ذهنمونم به هیچ معنایی منتقل نمیشه، بنابراین چنین رابطه ذاتی به نحو علیت تامه که قطعا باطله، به دلیل اینکه ما اگه این بود باید تمام زبونهای دنیا یکی میشد و همه مردم هم حرف همون میفهمیدن. علیت تامه اینجوریه دیگه، همه مردم هم باید حرف هم دیگه رو میفهمیدن، در حالی که این نیست. ذاتی به معنی علیت تامه که نمیتونه باشه. به معنی علیت ناقصه یعنی اقتضا داره، یعنی لفظ یک اقتضایی برای معنایی داره. باید البته باید مقدمات و اسباب دیگه هم فراهم بشه. باید اسباب و مقدمات دیگه هم فراهم بشه تا این دلالت رخ بده، وگرنه به طور ذاتی یک اقتضای طبیعی برای یک معنا وجود داره. مثلا فرض کنید که لفظ ما یک اقتضایی داره برای این معنا، یعنی معنای آب، اما خب علل و عوامل دیگه ای هم باید باشه تا این دلالت اتفاق بیفته. مثلا همین که من معنا رو برم یاد بگیرم، برم کشف کنم، این هم یک ادعا، چون علیت تامه که گفتیم معنی نداره. ولی علیت ناقصه برای چی؟ گفتن که اگر این نباشه، یعنی همچین رابطه ذاتی نباشه، ما ناچاریم بریم سراغ وضع و قرارداد. وضع و قرارداد و جعل لفظ برای معنا میشه ترجیح بلا مرجح. یک محظوری براش مطرح کردن به نام ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح هم محاله. شما برای چی این حروف و این الفاظ رو انتخاب کنی برای این معنا در بین صدها و هزاران لفظی که میتونی انتخاب بکنی؟ چرا این لفظ؟ چرا اون هزار تا لفظ دیگه نه؟ باید اگه شما میگه هیچ رابطه واقعی وجود نداره، اگه هیچ رابطه واقعی و ذاتی وجود نداره، چرا این ترجیح داده شده و هزاران لفظ دیگه که میتونست برای این معنا باشه اونا ترجیح داده نشده؟ حتما یه چیزی بوده که این ترجیح داده شده. و این نمیشه ترجیح تبادر رو بیام. الان ما قبل از تبادر رو اینا هستیم. ما در مرحله جعل و وضعیم. بعد که وضع شد، بعد استعمالم شد به طور زیاد، بعد تازه تبادر. تبادر نشانه است. علامته، علت نیست تبادر، تبادر علامته. پس بنابراین ما الان در این مرحله این که چرا یه لفظی برای یک معنای اختصاص داده بشه، این میشه ترجیح بلا مرجع. برای اینکه ترجیح بلا مرجع پیش نیاد، حتما باید یک رابطه واقعی بین لفظ و معنا باشه تا این محظور پیش نیاد. توجه فرمودید؟ این اشکالی که مطرح کردن به وضعه، اشکال اصلی اینه. جواب دادن آقایون، هم جواب کبروی دادن هم جواب صغروی. جواب کبروی مثلا مرحوم خویی فرمودن که ترجیح بلا مرجع که محال نیست، که شما یه چیزی رو انتخاب میکنه از بین 10 تا 100 تا چیز، هیچ علتی هم نداره که اینو انتخاب میکنه. ترجح بلا مرجع محاله. ترجح بلا مرجع یعنی یه چیزی به وجود بیاد بدون علت، بدون یک علت عرضم به حضور شما موجده، یک چیزی به وجود بیاد، یک اثری ایجاد بشه، بعد بگیم این اثر خود به خود ایجاد شده، خود به خود ایجاد شده، علتی نداره، میشه ترجح بلا مرجع. این محاله. ولی ترجیح از ناحیه فاعل بدون یک رجحان، بدون یک مرجع در هیچ کدوم از اطراف قضیه، مثل مون شما نگاه میکنی مثلا 10 تا کتاب اینجاست که یکیشو بخونی یکیشو بر میداری، علت خاصی هم نداره. حالا این اشکالی نداره از نظر ایشون. خب به مرحوم خویی جواب داده شده که نه، ترجیح و ترجح هر دوشون به یک حقیقت برمیگردن و اونم این است که هیچ معلولی نمیتونه بدون علت باشه و اون چیزایی هم که ما فکر میکنیم ترجیح بلا مرجعه، یعنی وای فکر میکنیم که بدون دلیله که ما، یعنی بدون علته که ما یه چیزی رو انتخاب میکنیم، علت هست. ما ممکنه به علتها آگاهی نداشته باشیم. اولا خیلی از علتهای انتخابهای ما ناخودآگاهه، یعنی تمام اون ضمیری که در کنه وجود ما هست، بهش میگن ضمیر ناخودآگاه، که در این یک قرن اخیر خیلی در موردش صحبت شده، چه اتفاقاتی در زندگی ما افتاده، چطور رشد پیدا کردیم، چطور تربیت پیدا کردیم، اینا باعث انتخاب‌های ما میشه. خودمونم نمیدونیم چرا. اینی که ما نمیدونیم چرا معنیش نیست که چرایی وجود نداره. توجه فرمودید؟ رنگ‌ها هست، طعم‌ها هست، نمیدونم منظره‌ها و خاطره‌هایی که در عمق ذهن ما وجود داره باعث میشه ما یه گرایش‌هایی در زندگی به یه سمتی به یه سمت دیگه پیدا کنیم. انتخاب ها بی دلیل و بی علت نیست، حتی اگر خودمونم آگاه نباشیم به علت هاش. بنابراین ما انتخاب بی علت نداریم در واقع، یعنی ترجیح بلا مرجع نداریم. ترجیح بلا مرجع هم مثل ترجح بلا مرجعه، هر دوش محاله، چون هر دوش برمیگرده به وجود بدون علت. پس اینجوری نیست، یعنی جوابی که به ایشون دادن از نظر کبروی این است که نه، این فرمایش دقیقی نیست. ولی جواب صغروی وجود داره. جواب صغروی این است که انتخاب یک لفظ برای یک معنا ترجیح بلا مرجع نیست، که وقتی یه لفظی رو به معنای اختصاص میدن، خب چه میدونم به 10 دلیل ممکنه این کار کرده باشن. اولا اون وقتی که این کار کردن، یعنی اون وقتی جعل کردن، اولا فرض فرمایید که این صوتش و آواش آسونه یا آسون نیست، تناسبش با بقیه الفاظ، تناسبش با بقیه معانی نزدیک به اینا همه توی وضع و جعل رعایت میشه. الان فرض کنید که فرهنگستان میخواد یک کلمه ای رو جعل کنه و یک کلمه ای را ایجاد بکنه، خب 100 تا عامل را با کم و زیادش در نظر میگیره، قشنگیش رو در نظر میگیره، خوش آهنگ بودنش رو در نظر میگیره، عرضم به حضور شما ریشه شناسیش رو در نظر میگیره، حتی مثلا میگن اون الفاظ اینا در مورد وضع تعیینیه، وضعای تعیینی خیلی از این وضعهای الفاظ که ما داریم الان استفاده میکنیم به وضع تعینی بوده. کثرت استعمال باعث و چرا کثرت استعمال به این سمت رفته؟ خیلی هاش با صداهای طبیعت تناسب داشته، یعنی یه صدایی در طبیعت که بوده بشر هم به تناسب اون صدا یه لفظی را ایجاد کرده. توجه فرمودید؟ پس بنابراین جواب سغروی بهتر از جواب کبروی است. هر لفظی که ما الان در اختیار داریم در هر زبان یه تاریخچه داره. اینجوری نیست که نفر بیدار شده گفته من اینو برای این معنا بذارم، هیچی هم در نظر نگرفته باشه. لفظ یه تاریخچه‌ای داره، همجور تحول پیدا کرده به اقتضای علل و عواملی که در بیرون بوده، علل و عواملی که در ذهن واضع بوده، علل و عواملی که مربوط به خود اون حروف بوده، چینش حروف، اینا هم باعث شده یه لفظی انتخاب بشه. کی گفته اینا ترجیح بلا مرجعه؟ چهار تا لفظ دیدن این بهتره، توجه فرمودید؟ مثلا پس بنابراین ترجیح بلا مرجعه لازم نمیاد، نه که این مثلا محظور باشه. تنها دلیل اینه، وگرنه هیچ دلیل دیگه‌ای برای علقه و رابطه ذاتی بین الفاظ و معانی وجود ندارد. بلکه ادله خیلی خوب و قوی وجود داره بین برای همین در واقع رابطه قراردادی و جعلی و وضعی. توجه فرمودید؟ اولا اگر واقعا رابطه الفاظ و معانی رابطه ذاتی بود، باید یک بدنه مشترک قابل توجهی در همه زبون‌ها وجود داشت، یعنی یک قدر جامع و قدر مشترک، نه در حد چند لفظ. چون ما وقتی ما میگیم یه رابطه ذاتی وجود داره، یعنی یه گرایش و طبیعی بین گرایش طبیعی و عادی بین الفاظ و معانی هست، یعنی باید پس بنابراین باید و گرایش طبیعی باعث میشه که بیشتر الفاظ زبانهای مختلف یکی باید میشدن. حالا یک بخشی هستن همیشه که از طبیعتشون منفک میشن، درسته؟ اکثر ماهیت ها، اکثر موجودات طبق ماهیت و طبیعتشون عمل میکنن دیگه، طبق ماهیت و طبیعتشون عمل میکنن اکثر موجودات. حالا ممکنه یک موجوداتی هم به یک علل و عواملی از ماهیت و طبیعت اولیه خودشون فاصله بگیرن، درسته؟ یعنی از اون اقتضای ذاتیشون، خب این باید در اقلیت باشه. اکثریت لغات و ساختارها میبایست در زمانها یکی بود، توجه فرمودید؟ وقت مثلا مثل فرق فارسی مثلا ایران و فارسی های مختلفی که گویش های مختلف فارسی که در کشورهای اطراف ما هست و در تاجیکستان هست و در افغانستان، زبان های دنیا باید اینجوری بود، یعنی بدنه اصلیش مشترک بود، یه تفاوت های جزئی هم مثلا پیدا میکرد، در حالی که اصلا اینجوری نیست، کاملا زبان ها با هم دیگه زمین تا آسمون فرقشونه، یعنی کاملا رابطهشون رابطه تباینه. پس بنابراین اقتضای طبیعی نتیجهش این میشد که بدنه مشترک اون قدر جامع زبان ها باید به وجود میومد و در حد زیادی هم به وجود میومد که نیستی هم چیزی. دو، الفاظ در دو معنای متضاد نمیتونست به کار بره. الان ما الفاظی داریم که در معانی متضاد به کار میرن، اقتضای طبیعی که نمیتونه جمع بین ضدین بکنه. مثلا ما لفظ غریم را داریم، حالا اونی که یادم افتاد موقعی که یادداشت میکردم، که هم به معنی طلبکاره هم به معنی بدهکاره، هم به معنی طلبکاره هم به معنی بدهکاره. خب نمیتونه عرضم به حضور شما یک لفظ اقتضای دو معنای متضاد داشته باشه، چون میشه جمع بین ضدین. اقتضای طبیعی که نمیتونه این باشه، این فقط به صورت قراردادی امکان پذیره، به صورت ذاتی امکان پذیر نیست. این هم دو. سومین نکته و دلیل بر همین جعلی و قراردادی بودن الفاظ، نه ذاتی بودن، جعلی و قراردادی بودن الفاظ، این است که این نظریه ذاتی بودن رابطه الفاظ و معانی خلاف وجدانه. یعنی اگر انسان به خودش مراجعه بکنه واقعا هیچ زمینه ذاتی پیدا نمیکنه، چون اگه زمینه ذاتی اگر باشه آدم باید اون رو احساس کنه، حس کنه. هیچ ما احساس نمیکنیم که رابطه واقعی و حقیقی بین الفاظ و معانی وجود داره. چه رابطه‌ای وجود داره بین این حروف، مثلا کلمه دیوار فرض کن، بین دال و یه و واو و الف و ره با این وجود خارجی چه ارتباطی وجود داره؟ میتونست یه چیز دیگه باشه، میتونست 100 تا چیز دیگه باشه. هیچ علقه ذاتی آدم اصلا احساس نمیکنه، وجدان نمیکنه. بالاخره ذاتیات را آدم باید به صورت طبیعی، چون این الفاظ مال انسان ها هستن دیگه، ما باید اینا احساس میکردیم، این رابطه ذاتی رو باید احساس میکردیم. هیچ احساسی نسبت به این مسئله نداریم، پس بنابراین خلاف وجدانم و خلاف تجربه درونی ما هم هست این حرف.
حتی لفظ الله،
حتی لفظ جلاله الله همه هم اینطوره، اون هم ذاتی نیست. ما میگیم خدا، انگلیسی هم میگن گاد، خیلی جاهای دیگه دنیا کلمات دیگه به کار میبرن. باشه اب نداره، مخصوصه به جله، همه مخصوصه به صورت تکوینی نیست که، مخصوص باشه این جل و قرارداد و وضع منافاتی با اختصاصی بودن که نداره. پس از زمان حضرت آدم جل شده، درسته؟ اگه از زمان اون زمانه بزن که نبوده که. نه این که ما میگیم فرض فرمایید که اسم جلال، لفظ جلاله، این اختصاص داره به خداوند متعال، این معنیش نیست که این حروف رابطش با خداوند رابطه چیه؟ ذاتیه. میتونست یه لفظ دیگه باشه، اشکالی نداشت، میتونست یه لفظ دیگه باشه. کما این که همون که عرض کردم دیگه، زبونهای مختلف برای خداوند متعال الفاظ دیگری دارن. بله اونام حالا ما وقتی میگیم جعله و وضعه این یه حرفه، خب بعد واضع کیه؟ اون بحث دومه، حالا واضع کیست؟ درسته؟ نه چرا؟ بحث بعدیمون این است که واضع کیه؟ چرا بعضی میگن واضع خداونده؟ مثلا جائل و واضع این الفاظ خداوند متعاله، حالا اون بحث بعدیه. ولی اصلا وضع یعنی یک امر تکوینی نیست، یک امر تکوینی نیست، رابطه تکوینی، رابطه ذاتی نیست. و پس دلیل سوم هم همین وجدانه. دلیل چهارم، عرضم به حضور شما، تاریخچه وضع، همونطور که عرض شد الفاظ تاریخچه‌ای دارن که در یک فرهنگ هایی به نام فرهنگ ریشه شناسی یا اتیمولوژی اصطلاحا هست. این فرهنگ ها الان زیاد نوشته شده، ما یه فرهنگ ریشه شناسی زبان فارسی داریم، اسم مؤلف محترمش الان یادم نیست، که شخصیت بسیار دانشمندی هستن و چندین مجلد این کتاب من دارم، حالا اگر خاطرم بود فردا میگم خدمتتون اسمشو. فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، یعنی کلمه به کلمه رو تا اونجایی که تونستن پیدا کردن، تحقیق کردن که این تغییر و تبدیل یافته از چه کلمه ایست، بعد به کجا رسیده، و خلاصه رسوندن به تا اونجایی که تاریخش معلوم بوده، رسوندن به مبدأش. توجه فرمودید، خیلی از الفاظ مبدأش روشنه که وضع بوده، مبدأش معلومه. مثلا همین الفاظی که ما الان در اختیار داریم در دوره جدید، دانشگاه نبوده قدیم، نشستن اون زمانی که دانشگاه ایجاد شده، همون اولین فرهنگستان، نشستن برای یک نهادهایی که وجود نداشته الفاظی را وضع کردن. واضعش معلومه، تاریخچه وضعش، بیمارستان مثلا، دانشگاه، نمیدونم نهادهای مختلفی که بوده، البته حالا بیمارستان کلمه قدیمی تریه، اینا وضع شده. بعضی هم همین الان وضع میشه، یعنی دائما فرهنگستان یکی از کاراش همینه و دفترچه هایی هم میده که شما اگه مراجعه کنید به حساب انتشاراتشون، انتشارات فرهنگستان خودش یه انتشاراتی داره، اونجا یه کتابچه‌ای هست و کلماتی که مصوبات فرهنگستان در این سالهای اخیر همه را داره اونجا. من دیدم اون کتابچه، خیلی هم چیز جالبیه که مثلا پدیده های جدیدی که به وجود میاد و لفظی براش وجود نداره اینا تصویب کرد. بعضیش معروف و مشهور میشه، بعضیش نه. مثلا فرض کنید تلفن همراه، حالا این دیگه معروف شده، همراه چنده مثلا، یعنی موبایل. خب این کلمه خیلی قشنگه، بعضیش هم نمیگیره، خلاص بعضیش میگیره بعضیش نمیگیره، حالا کار به اونش نداریم. ولی تاریخچه وضع الفاظ در بسیاری از الفاظ معلومه. چجوری ما میخوایم بگیم این تکوینیه و ذاتیه؟ یه دهی نشستن فکر کردن، یا یه بنده خدایی تو این لسان العرب دگاه کنید کتاب لغت، این خب خیلی از الفاظی که مال، یعنی الفاظ عربی مال قبل از اسلامه، بعضیش مثلا میگه این اولین بار فلان شاعر یا فلان جنگجو اینا به کار برد مثلا. پس اینم دلیل چهارم. بله بله، آقای حسن دوست، چند 5-6 جلده درسته؟ آره. چند جلده؟
5 جلده.
آره. اینا تو همه زبونا هست، این فرهنگ ریشه شناسی هستش و در واقع یه جوری تاریخچه وضعه. درست. دلیل پنجم، دلیل پنجم مسئله نقل عرضم به حضور شما الفاظ و هجر، نقل و هجر. شما میبینید که یک لفظی از یک معنای نقل پیدا میکنه به یک معنای جدید و همینطور ادامه داره این روند. خیلی از الفاظی که ما الان در اختیار داریم اینا مثلا شاید چند صد سال پیش در این معنا نبوده، در یه معنای دیگه ای بوده، عوض شده به مرور، معناش عوض شده، بهش میگن نقل. حالا گاهی وقتا اون معنای اصلی مهجور میشه، متروک و مهجور میشه، گاهی وقتا ترک و هجر هم هست، منسوخ میشه اصلا. گاهی هم نه، اون در اون معنا هم هست، در معنای جدید هم به کار میشه. مثلا همین کلمه صلات و نماز، نماز خب خودش یک معنی داره در فارسی، صلات هم در عربی معنی دعا داشته، حج معنی قصد میگن داشته، بعد تبدیل شده به معنی برای لفظی برای این عمل مخصوص. درسته؟ اگر رابطه ها رابطه های ذاتی بود، این نقل و این نسخ و این مهجوریت و اینا انقدر لغت زیاد پیش نمی اومد، یعنی خلاف اقتضای ذات انقدر اتفاق نمی افتاد، در حالی که بسیاری از الفاظ را آدم مراجعه میکنه میبینه همینطوری در طول تاریخ هی معناش تغییر پیدا کرده، هی معنا تغییر پیدا کرده، تغییر پیدا کرده. گاهی در اون معانی قبلی هم به کار میره کم و بیش، گاهی نه، اون مثلا مهجور و متروک میشه. گاهی هم یه سری الفاظ هستن که از بین میرن، یه سری الفاظی از بین میرن، به کار نمیرن دیگه، خود لفظ متروک میشه. یه استادی داشتیم ما، ایشون از یه لفظی به کار میبرد که معلوم برای شما میگم لفظی بالاخره ایشون به کار میبرد، من فقط از ایشون شنیدم دیگه، جای دیگه نشنیدم، ولی در کلام و بیانش میگفت، و اونم کلمه هوده. هوده یعنی چی؟ هوده برای هوده یعنی فایده. میگفت این کار هوده ای ندارد، یعنی فایده ای ندارد. چون بیهوده را ما به کار میبریم دیگه، بیهوده، بیهوده متروک نشده، بیهوده هست، ولی هوده لفظی است که متروک و مهجور شده. هوده یعنی فایده، بیهودهش مونده، ولی خود هوده نمون دیگه نیست، به کار نمیبره، به کار نمیره. خیلی از الفاظ اینجوری هن، یعنی در مرور زمان از بین میره، از بین میرن یعنی محو میشن. درسته؟ این فعل و انفعالات خودش نشون دهنده این است که هیچ رابطه ذاتی وجود نداره، چون امور ذاتی به این راحتی مهجور و اگرم یه مدتی مهجور و متروک بشه دوباره برمیگرده وقتی اقتضای ذاتی وجود داشته باشه. درسته؟ اقتضای ذاتی که امر تکوینی است و عرضم به حضور شما امری نیست که قابل ترک و هجر کلی باشه. اینا همه نشون میده که رابطه الفاظ و معانی رابطه قراردادی هستن و وضع یک واقعیت مسلمی است که قابل انکار نیست و کسایی هم که انکارش کردن در واقع خلاف وجدان صحبت کردن. خب این مباحث مربوط به وضع با این مقدمه‌ای که امروز خدمتون عرض کردیم حدود 7-8 مورد، یعنی 7-8 عنوان از بحث ما داریم، حالا 7-8 جهت و جهات مختلف که این حالا بحث امروزمون در رابطه الفاظ و معانی بحث مقدماتی بود. بعد از فردا انشاءالله، یعنی از جلسه آینده، مباحث مربوط به وضع را که هم مربوط به مقدمه دوم میشه به همین ترتیب ادامه خواهیم داد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.